باشد، او نیازی در این عرصه به فرزند ندارد، چون از تنهایی وحشت ندارد. احسنتم علالبنین. بله، اونجا در حقیقت نفی ادعای کفار قریشه که ملائکه را دختران خدا می دانستن. تهمت این چنینی و افتراء این چنینی را داشتن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
لبيك يا وهاب يا فتاح يا علي، لبيك يا ستار يا ثواب يا رحيم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم،
من عز وقلبي
عضویت در کانال رسمی رادیو معارف در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری
3015
ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015. @ رادیو
معارف.
ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر. ای دوست، از دیده گر سرشک چو باران روند رواست، از دیده گر سرشک چو باران روند رواست، کم در غمت چو برق بشد روزگار عمر، کم در غمت چو برق بشد روزگار عمر. بی عمر زنده من و این بس عجب مدار، بی عمر زنده من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. این یک تو دم که مهلت دیدار ممکن است، دریاب 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 کار ما که نپیداست کار عمر. آخ داد ای دریاب کار ما که نپیداست کار عمر. تا کی می صبوحا شکر خواب بامداد، هوشیار گرد هوشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. بیچاره دل بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. آخ آخ، اندیشه از محیط فنا نیست هر کرا، بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر. در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهیست، زان رو انان گسست دواند سوال عمر.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امرو فهمید موشک نمیتونه کاری بکنه، حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم سلام. در سیر سریع تحولات جهانی و تغییر آرش جدی که کشورهای جهان انجام میدهند، ضرورت باز تعریف جایگاه ایران عزیز ما هم به نظر میاد که بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته. از این ضرورت صحبت میکنیم و البته از ظرفیت ها و چشماندازی که برای ایران رقم خواهد خورد. لطفاً ما رو همراهی کنید. میهمان من جناب آقای دکتر محمد مرندی، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی هستن. خوشحال میشم که این گفتگو رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام بزرگوار، خسته نباشید.
متشکرم از اینکه قبول دعوت کردید.
محبت
ما دکتر مرندی، ما یک شرایط بسیار خاصی رو پشت سر گذاشتیم. تجاوزی که به کشور عزیز ما اتفاق افتاد از سوی رژیم صهیونیستی به نظر میاد معادلات جهانی رو تغییر داد، نه تنها معادلات منطقه رو. من در اظهارات جناب عالی هم دیدم که نسبت به موضوع اشاره داشتید. واقعا دیدگاه رسانه‌های جهانی، دیدگاه افرادی که در این رسانه‌ها شما باشون مواجه شدید، از گردانندگان اون رسانه‌ها مانند مجریان و تهیه کنندگان و سردبیران برنامه‌های مختلف تا افرادی که به عنوان میهمان با اونها بالاخره در برنامه‌های خارجی حضور داشتید، آیا به این موضوع پی بردن و اگر اینطور بوده بفهمید که شامل چه شاخص‌ها مواردی میشه؟
دو جور رسانه هست، یکی رسانه رسمی، تقریبا رسانه رسمی غربی، حالا چه حکومتی باشن مثل بی بی سی و غیره یا فرانس 24 و چه رسانه‌های به اصطلاح بخش خصوصی که عملا حاکمیتی هن مثل نیویورک تایمز و گاردین و وال استریت جورنال و امثال اینا. اینا اون موضع رسمیشون رو خیلی روش نمیشه حساب باز کرد، چون اینا کماکان بعد از دو سال دارن میگن که نسل‌کشی تو غزه صورت نمیگیره و همین دیروز نیویورک تایمز به این نتیجه رسیده که تو یک سرمقاله که آره اسرائیل واقعیت‌های خیلی بد داخل غزه رو نمیخواد افراد بدونن. مثلا بعد از دو سال به این نتیجه رسیده و اظهار نظر افراد توی مثلا توییتر زیر این همش توهین و فحش به نیویورک تایمز بود که یعنی بعد از دو سال شما به این تازه به این نتیجه رسیدید. بنابراین خیلی از اینا نمیشه انتظار داشت. اینا مال حاکمیت هن و سعی میکنن افکار عمومی رو به اون سمتی هدایت بکنن که باید هدایت بشن. ولی در رسانه غیر حاکمیتی و در میان نخبگان نظرات دیگرگون شده نسبت به ایران، یعنی ایران رو پیروز این جنگ میدونن و ایران رو مقتدرتر از گذشته میدونن. و اتفاقا یکی از کسانی که خیلی تو آمریکا جایگاه ویژه‌ای داره در به خصوص در میان جناح طرفدار ترامپ، آقای استیو بنونه که حالا مخاطبین شما اگر راجبش مطالعه داشته باشه میفهمن که توی به اصطلاح مگا، اون جریان اصلی پشت ترامپ، ایشون در واقع ایشون و تاکر کارلسون و ماسک، این سه نفر اصلی هست
چهره اثرگذار بر سیاست های رئیس جمهور امریکا.
و ایشون و تاکر کارلسون بیشتر از ماسک. ایشون بعد از اینکه جنگ تمام شد توی یه برنامه خودش، یه برنامه آنلاین داره که پر مخاطبه، گفته که داستانی که عموما مردم ازش راجبش گفته نمیشه به مردم اینه که تو اون روزای آخر وضعیت به شدت به ضرر اسرائیل داشت تمام میشد و ضربات سنگینی داشت میخورد و ترامپ اسرائیل رو نجات داد.
این گفته استیو بنون،
این گفته شخص خودشه. و اینو باز هم چند هفته بعد تو برنامه خودش تکرار کرد. من دو بار اینو ازش شنیدم، یعنی برنامه رو خودم دیدم، شاید جای دیگه هم گفته. حتی ترامپ اگه به یاد داشته باشین که حتما یادتون هست، موقعی که داشت راجع به آتش بس، که الان آتش بس نیست، یعنی ایران آتش بس رو نپذیرفته، یعنی توقف آتش رو در واقع پذیرفت، ترامپ گفت آره ایران ضربات سنگینی زده و حتی یه جایی گفته که ایران میتونه نفتشو به چین بفروشه و یعنی معلومه که پشت پرده یه چیزایی به ایران هم مجبور شدن بدن که یه امتیازاتی رو. البته ایران نفتشو میفروخت و یکی از حالا کاری خوب که مرحوم دکتر رئیسی کردن این بود که ایشون گفتن که ما باید دیگه چه توافق بشه با غربی ها چه نشه، ما بایستی دیگه تلاش کنیم نفتمون رو بفروشیم و خب به تدریج در دورانشون فروش نفتمون رفت بالا و تخفیف ها کاهش پیدا کرد، ولی در هر حال معلومه که آمریکا یه امتیازاتی به دولت داد.
به نظر شما این باز تعریف جایگاه ایران سبب این شده که مقامات غربی هم نگاهشون رو و حتی سیاستاشون نسبت به جمهوری اسلامی ایران تغییر بدن؟ چون در عرصه حالا اظهار نظرها میبینیم که شاید همچنان از موضع سخت برخورد میکنن، اما در عمل چگونه است؟
ببینین فهم من اینه که در گذشته ما محور شرارت بودیم، درسته؟ وقتی که بوش آمد اون سخنانی رو کرد، ایران بود و دو کشور دیگه. الان دنیا خیلی متفاوت شده، الان آمریکایی‌ها با خیلی در افتادن، یعنی اصلا غربی‌ها با به اصطلاح دنیای جنوب، حالا بگیم با بریکس، با اعضای سازمان همکاری شانگهای، هر جور که بخواید تعریف کنین، با قدرت‌های زیادی در افتادن. شما نگاه کنین، حالا با چین مشکل دارن، با روسیه مشکل دارن، با هند حالا مشکل پیدا کردن و با برزیل مشکل پیدا کردن. الان برزیل هم صحبتی داشتن که اجلاس فوری بریکس رو برگزار کنه. خب تو اجلاس شانگهای هند که در واقع میگفتن نقطه ضعف هم شانگهای هم بریکس هست، رفته توی دامن بریکس و شانگهای و بریکس طبیعتاً، یعنی عملاً اینا رو قدرتمندتر کرده. غربی‌ها الان برخوردشون با همه تندتر شده. بنابراین اگه با ما بهتر برخورد کنن تا گذشته، به نظر من جای تعجب داره. یعنی میخوام بگم که اینا کماکان با ما برخورد تندی رو دارن و موضعشون تنده، ولی نسبت به همه موضع تندی دارن. تو اوکراین علارغم دیدار رئیس جمهور روسیه و آمریکا تو آلاسکا، جنگ اوکراین ادامه داره پیدا میکنه. تعرفه ها نسبت به هند افزایش پیدا کرده و خب اجلاس به نظرم شانگهای، هر کس که اینو داره پیگیری میکنه متوجه میشه که دنیا در حال تغییره و همه این کشورها یا لااقل کشور قدرتمند تو شانگهای نسبت به غرب ناراضی هن. برای همین برخوردشون با ما به نظرم آرومتر نشده، تند مونده، ولی اون چی که به نفع ماست اینه که الان توجهشون به جای مختلف هست و دشمنهای قدرتمندی رو برای خودش درست کرد دیگه. مثل اون زمانی که ما محور شرارت بودیم نیست دنیا که ما منزوی باشیم. اون موقع چین ضعیف بود، روسیه ضعیف بود. حتی اون
این ناشی از چی آقای دکتر؟ ناشی از افزایش قدرت بین المللی جمهوری اسلامی ایرانه، یا از افول قدرت و هژمونی غرب، یا قدرت های نوظهور جهانی؟ ناشی از چی میدونی؟
هر سه تا. و ببینین غربیا این جنگ های بی پایان هزینه داره، نه میلیاردها دلار، تریلیاردها دلار. خود ترامپ یه بار فکر میکنم عددی تو اون دوره که رئیس جمهور بود گفته بود که جنگ های عراق و افغانستان 6 تریلیارد، هنوزم تمام نشده بود، 6 تریلیارد دلار اگه اشتباه نکنم گفته بود یا 7 هزینه داشته. 6-7 تریلیارد دلار مثلا 2018 مثلا 7 سال پیش، دقیقا یادم نیست کی گفته و عددی رو که گفت. خب بعد حالا اوکراین هم بهش اضافه شد. جنگ اوکراین از جنگ عراق و جنگ افغانستان بسیار سنگین تره. ببینین شما جوونین، ولی مثلا اونایی که سن منن جنگ تحمیلی خودمون رو تجربه کردن، ما نبردای سنگینی داشتیم مثل کربلا 5 یا خیبر یا ولفج مقدماتی یا فتح المبین بید، ولی اینا تو یک جبهه کوچیکی بود به نسبه و برای چند روز و چند هفته. حالا کربلا پنج سنگین ترینشون بود. جبهه اوکراین و بعد مال ما جبهه طول به اصطلاح مرزمون 1200 کیلومتر بود تقریبا و خب بعضی خیلی وقتا جبهه اصلا فعال نبوده، به توپی اونا میزدن یه پیره میزدن. جبهه جنگ اوکراین و روسیه دو فکر کنم اگه اشتباه نکنم 2000 کیلومتر باشه، حالا باید حالا مخاطبینتون نگاه کنم اینا درست بود یا نیست، ولی بسیار فعال، یعنی نبرد بسیار سنگین،
هزینه بر
تلفات بسیار بالا. خب این داره قدرت دو طرف به خصوص غرب، چون بالاخره روسیه دست بالا رو داشت از روز اول، مشخص بود. حالا بعضی تو آخر میگفتن روسیه شکست میخوره، از روز اول روشن بود که روسیه غلبه خواهد کرد. خب این غرب رو ضعیف کرده، هزینه های جنگ فوق العاده زیاده، هیچی بیشتر از یه جنگ سنگین هزینه برای یه کشور تحمیل نمی کنه.
متشکرم آقای دکتر مندی. ببینید آقای دکتر، ما در داخل کشورمون بعضن با اظهار نظرهای مواجه میشیم که این اظهار نظرها اولا یه جاهای خیلی خاصه، حالا اگر کلمه شاذ رو به کار نبرم، ولی در این حال میبینیم که کاملا مرتبط با جهتگیری های سیاسی جمهوری اسلامی ایران میتونه در عرصه بین الملل مواجه بشه و بعد که بالاخره اثرگذاری پیدا میکنه، بعد وقتی با افراد مواجه میشه میگن که این اظهار نظر شخصی بود و انگویی که مثلا اهمیتی نداره این جایگاه. حالا این افراد چه مسئول باشن چه چهره‌های اثرگذار باشن، واقعا شما که در عرصه بالاخره خارجی و بین المللی حضور پیدا میکنید در رسانه ها، بفهمید که این موضوع رو چطور اونجا میبینید. مثلا اینکه بالاخره یک چهره سیاسی در داخل کشور میاد از روابط ایران و روسیه، از روابط ما با کشورهای دیگه، حالا به نوعی اظهار نظر میکنه و مواردی مطرح میکنه که این موارد بسیار ابهام آفرین میشه در افکار عمومی. اثرش چطور میبینید؟
اولا خب معمولا این حرفا راست نیست و مثلا اگه داری به یه موضوعی که اخیرا بهش اشاره شده یا گفته شده دارین اشاره میکنید، مثلا اون فردی که این ادعا رو کرده که مثلا فلان راز کشور داده شد به فلان کشور، این فرد محال بدونه، یعنی موافقش مثلا وزیرش هم نمیدونه، یعنی همچین اطلاعاتی دست همچین افرادی نیست و با واقعیت هایی که ما داریم میبینیم در تعارضه، به خاطر اینکه مثلا کشور روسی الان خودش با غربی بسیار مشکل داره و به ما نیاز داره و ما تو اتفاقا تو اجلاس شانگهای نامه مشترک ایران و روسیه و چین رو دیدیم، یه دستاورد مهمی بود. بنابراین اون فرق که اصلا اطلاع نداره اگرم و اینجور اظهار نظرها به نظر من غیر مسئولان است. یه مثال رو بزنم، یه مثال از گذشته. یک بار یک بزرگواری که من بهش علاقه مندم گفته بود که یه حرفی رو زده بود راجب سوریه و روسیه و ایران که سرصدا کرده اون مقطع. گفته بود که مثلا اون کاری که حاج قاسم کردن در واقع داستان یک جور دیگه بوده، حاج قاسم نبودن که نظر آی پوتین رو عوض کرده، از قبل آی پوتین میخواست این کار رو انجام بده. خب سفیر وقت ایران در روسیه توی جلسه با دکتر ولایتی بودن، بعد از اینکه دیگه سفیر نبودن و برگشتن، ولی دکتر ولایتی جلوی خودم به جمع ازش پرسید، این صدر گفت من تعجب میکنم که این فرد این حرف رو زد، من اونجا بودم، اونجا زندگی میکردم، سفیر بودم، اون موقع همچین حسی هرگز نکردم که روسا خودشون قبل از سفر حاج قاسم به این نتیجه رسیدن. دکتر ولایتی چون از اون حرف اون بزرگوار ناراحت شده بود، چند دو سه هفته بعد همین سفیر سابق تو روسیه دوباره تو همون جلسه گفت فنانی به من دوباره بگو که آیا روسا از قبل این تصمیم خودشون گرفته بودن؟ گفت عرض کردم اون دفعه خدمت شما، من نشانه ای از چنین چیزی رو هرگز ندیدم و هیچ وقت راجع این موضوع به کسی تو ایران صحبت نشدم. از این حرف این بزرگوار من تعجب میکنم. کلن فکر میکنم یه جریاناتی از تو کشور که میخوان ما منزوی بمونیم یا منزوی بشیم، نه الزامن اون افرادی که این حرفا رو میزنن تو دور جلی دوربین، افرادی هستن که میان این حرفا رو بهشون میزنن و اینها رو به این سمت سوق میدن. یادتونه که توافق بین ایران و چین شد؟
بله.
خب بعد تو داخل کشور چه اتفاقی افتاد؟ گفتن کیشو دادن رفت. بابا مگه میشه بعد تو کیش داره زندگی میکنم؟ پرواز هست مردم میبرن بلیط دیگه برو. ولی این چرا؟ چون نمیخواستن ما از ظرفیت چین استفاده کنیم، نمیخواستن ما از ظرفیت روسیه استفاده، نمیخوان از هیچ ظرفیتی استفاده بکنیم. خب بعد چی میشه؟ بعد ما باید بر اساس خواستهای غربیا تسلیم بشیم، دستامون رو بالا بکنیم. اتفاقا اگه ما بخوایم با غربیا به توافق برسیم،
تعادل رو بعد در
ما بایستی به قول خارجکی‌ها آلترناتیو داشته باشیم. ما باید اونها بدونن که ما با دیگر کشورها رابطه خوبی داریم، داریم کارمون انجام بدیم میدیم که اونها به ما بیشتر امتیاز بدن. اگه اونها بدونن که ما با هیچ کس ارتباط خوبی نداریم، خب به ما امتیازی نمیدن. وقتی ما از موضع ضعف میریم جلو، مثل در گذشته یک بندی خدای گفت خزانه ها خالیه، نمیدونم اولویت اول من توافقه، خب طرف مقابل وقتی میبینی که اون فرد داره میگه خزانه خالی، خب اون سر میز مذاکره امتیاز میده یا میگیره؟ میگیره. کمون که فرض کنید شما یه ملکی داشته باشین یا آپارتمانی داشته باشین یا خودروی داشته باشین، میخواین بفروشینش، بعد کنارتون اخویتون بگن که یه مثلا یه بقالی دارین میخواین بفروشینش، اخویتون بغلتون نشسته یا خواهرتون بغلتون نشسته یا همسرتون میگه بفروش بفروش، خب طرف مقابل قیمتو میاره بالا، میبره بالا یا میاره پایین؟ میاره پایین، میدونه که شما عجله دارید. این چیزاییست که یه کاسب با تیزبینی اینو میفهمه، ولی ما بعضی وقتا سیاسیانمون به خاطر منافع سیاسی، به خاطر اینکه محبوبیتی رو کسب بکنن در میانه مثلا اخشار جوونی یا کسی، کارایی رو میکنن که به ضرر کشور تمام شه.
ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر مرندی، در بخش قبلی راجع به توازن و تعادل در سیاست خارجی صحبت کردیم. شما هم اشاره کردید به اجلاس سفیر شانگهای و دیدارهایی که اتفاق افتاد، اون بیانیه سه جانبه که ایران، روسیه و چین داشتن. خب ما الان در عرصه سیاست خارجیمون با چالش مکانیزم ماشه یا سازوکار حل اختلاف برجام که تعبیر دقیق اون هست مواجه هستیم، که خب اروپایی ها نامه نوشتن به سازمان ملل و خواستار فعالسازی این مکانیزم و البته بازگشت تحریم‌های بین المللی در گذشته شدن. این شرایط موجود فهم میکنید که ما رو در چه وضعیتی قرار داده؟ ما باید چگونه برخورد بکنیم؟ در شانگهای شما شرایط رو چطور دیدید؟ یک تفسیر و تعریفی از شرایط موجود داشته باشید، من پرسش‌های جزئی دارم خدمت شما.
شاید به نظر من همون اول که توافق صورت گرفت، توافق برجام، معلوم بود که نهایتاً از این مکانیزم ماشه به اصطلاح استفاده خواهند کرد، حالا دیر یا زود. ببینین یه مثال خوب بهتون بزنم. آمریکایی‌ها در زمان آپارتاید تو آفریقای جنوبی، حالا مخاطبین جوانتون اینا رو شاید نشنیدن، تو آفریقای جنوبی حکومت سفید پوستا حکومت آپارتاید بود، اکثر سیاه پوست بودن و یک حکومت نجات پرستانه بود مثل اسرائیل، ولی اسرائیل خیلی بدتر. حتی اون رهبران مبارزین آفریقای جنوبی میگن اسرائیل بی نهایت بدتر از اونیش که ما تحمل میکردیم. خب ایران از ماندلا و ANC حزبیشون و دیگر احزاب مبارز حمایت میکرد، غربی از حکومت دفاع میکردن مثل تو اسرائیل، این اسرائیل. آقای نلسون ماندلا و ANC حزبش، اینها تحریم بودن تو آمریکا و طبق قوانین آمریکا. خب آقای ماندلا آزاد شدن از زندان، بازم تو لیست تروریستا بود ایشون و حزبش. رئیس جمهور شدن، بازم تو لیست تروریست‌ها بودن. تو هالیوود فیلم درست کردن و غربی یه جور هم حرف زدن که انگار ما پشتش بودیم، حامیش بودیم از اول، بازم تو لیست تروریست‌ها بود. از ریاست جمهوری رفتن کنار، بازنشسته شدن، بازم ایشون و حزب تو لیست تروریست‌ها بودن. تا سال‌ها بعد آمریکایی‌ها به این راحتی تحریم بر نمی‌دارن. حتی تو سوریه که الان میگن برمی‌دارن، قوانین تحریمی پابرجاست. بنابراین این ابزار رو به این راحتی اینها کنار نمیذارن. ولیکن